ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به صورت غیر مستقیم در گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران مشارکت میکند. قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 23 هزار تن خبر داد. و حجم ترافیک اینترنت ایران از 22 بهمن به نصف کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه به وقت آمریکا گفت که به صورت غیر مستقیم در گفتگوها بین آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار است امروز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود و در حال حاضر در حال برگزاری است مشارکت می‌کند. او در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان ریاست جمهوری گفت به باور او ایرانی‌ها تمایل دارند بر سر برنامه هسته‌ای به توافق برسند. رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای سه‌شنبه را مهم توصیف کرد و گفت که به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد. آقای ترامپ در عین حال جمهوری اسلامی را مذاکره کننده سرسخت و بد توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند تهران بخواهد پیامدهای نرسیدن به توافق با آمریکا را تحمل کند. مذاکرات امروز سه‌شنبه دومین دور گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خواهد بود که از زمان سرکوب مرگبار اعتراض‌ها در دی ماه 1404 برگزار می‌شود. اما اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمار تفکیکی از پرونده‌های بازداشتی اعتراض‌های دیماه ارائه کرد که نشان می‌دهد در جریان سرکوب اعتراض‌های دیماه دست کم برای 23 هزار تن پرونده قضایی تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد بسیاری از بازداشت شده‌ها که در اعتراض‌های دیماه شرکت کرده بودند اما به گفته او به اموال عمومی خسارت نزده بودند آزاد شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تجمیعی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، شمار بازداشت‌ها بیش از 53 هزار مورد بوده و شماره هزارها هم بیش از 11 هزار مورد بوده است. بنابر اعلام هرانا، دامنه برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری علیه معترضان طیفی از وکلا، پزشکان، فعالان صنفی، دانشجویان و نوجوانان را در بر گرفته است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی دقیق درباره بازداشت افراد، اتهام آنها و نحوه رسیدگی به پرونده ها خودداری می کند و همواره متهم به نقض حقوق بشر در اجرای دادرسی عادلانه است. رسانه حوزه فناوری دیجیاتو با استناد به داده‌های شرکت کلادفلر گزارش داد که از تاریخ 22 بهمن حجم ترافیک اینترنت ایران به دلیل اعمال محدودیت‌های عمدی بر زیرساخت‌ها با افتی چشمگیر روبرو بوده و تقریبا به نصف رسیده است. این گزارش میزان کاهش تبادل اطلاعات در ایران را تا 45% برآورد کرده. این افت محسوس از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان کل جریان تبادل داده در شبکه اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال شماره زیادی از کاربران داخل ایران هم در روزهای اخیر از اختلال گسترده و کاهش محسوس کیفیت اینترنت خبر می‌دهند. نیروی هوایی اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه در جریان حمله‌های شبانه حدود 400 پهپاد و 29 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده که در جریان این حمله کیف توانسته بیشتر آنها را ساقط کند، اما برخی نیز به 13 هدف مختلف در سراسر اوکراین اصابت کردند. این حمله‌ها در حالی انجام شده که قرار است سه‌شنبه دور جدید گفتگوها بین آمریکا و اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ژنو آغاز شود. وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به حمله‌های شبانه روسیه علیه اوکراین کرملین را متهم کرده که صلح را نادیده می‌گیرد. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه درباره دور دوم گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو گفت قاعدتاً گفتگو هم جنبه فنی دارد و هم جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی. اسماعیل بقایی با تاکید بر جنبه‌های فنی گفتگوها در این دور با هیئت گفت که جمهوری اسلامی ایران با هیئت کامل آمده است، هم کارشناسان و هم افراد فنی هسته‌ای در این هیئت حضور دارند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران هنوز میتواند از رویاروی نظامی بین دو کشور جلوگیری کند. اما یکی از بزرگترین استقرارهای نظامی تاریخ آمریکا در خلیج فارس به سرعت در حال شکل گیری است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
کارشناسان میگویند هدف از تشدید استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه ارائه گزینه‌های نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا اگر خواست تهدیدهایش برای حمله به ایران به دلیل عدم توافق هسته‌ای و سرکوب معترضان را عملی کند. در پی سقوط شدید ارزش پول ایران که آذر ماه بار دیگر اوج گرفت، اعتراض‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی در کشور آغاز شد و نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. امین طرزی، استاد مطالعات راهبردی در کالج نظامی تفنگداران دریایی گفت، تجمع نیروها نوعی اهرام فشار ایالات متحده علیه ایران است تا در پی مذاکرات به توافقی دست یابد.
Pressure applied by the United States on Iran to come to a negotiated agreement.
آقای طرزی گفت موقعیت ارتش آمریکا در خلیج فارس به دنبال تقویت نیروها پرقدرت شده است که این شامل توان دریایی و پدافند دفاع هوایی به علاوه قابلیت‌های تهاجمی هوایی می‌شود. آقای طرزی گفت حضور ارتش آمریکا در خلیج فارس از نظر شمار نیرو شاید بزرگترین مورد نباشد. منطقه‌ای که ایالات متحده در سالهای گذشته برخی از جنگ‌های خارجی خود را انجام داده است. صدها هزار سرباز آمریکایی در دو عملیات بزرگ به رهبری ایالات متحده علیه عراق مشارکت داشتند. جنگ خلیج فارس در سال 1991 که کویت را از اشغال عراق آزاد کرد و تهاجم سال 2003 به عراق که رژیم صدام حسین را سرنگون کرد. آقای طرزی گفت جوهره جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. حتی نسبت به سال 2003 اینها دارایی‌هایی هستند با توان بیشتر اما با ردپای بسیار کوچکتر. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توافقی انجام ندهد، شاهد تهاجمی به مراتب بدتر از حمله‌ای خواهد بود که در تیر ماه علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شد.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
آقای ترامپ گفته است یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حرکت است و می تواند با خشونت مأموریتش را به سرعت انجام دهد. فرماندهی این ناوگان با ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن است که چند شناور جنگی پیشرفته آن را همراهی می کنند و در مجموع یک ناوگروه ضربت را تشکیل می دهند. هفته گذشته یکی از جنگنده‌های این گروه یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. دیوید دیراش، استاد مؤسسه تیر مارشال در واشنگتن گفت شناورهای چند منظوره‌ای هم‌اکنون در صحنه عملیاتی خلیج فارس حضور دارند. همه اینها توان انجام حملات موشکی و همچنین قابلیت‌های پیشرفته پدافند دریایی و هوایی را دارند. دونالد ترامپ روز 21 بهمن گفت اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد ممکن است یک گروه ضربت ناو هواپیمابر دوم را نیز برای مشارکت در اقدام نظامی به منطقه اعزام کند. دیراش گفت نیروهای آمریکا که اکنون در اطراف ایران هستند چابکترند. او افزود این استقرار خیلی کوچکتر است و افزایش یا کاهش مقیاس آن بسیار آسان‌تر است. دیراش همچنین گفت تقویت ظرفیت نظامی آمریکا همچنین این امکان را فراهم می‌کند که واشنگتن دوباره از بمب افکن‌های استراتژیک B2 استفاده کند، همانطور که اول تیر ماه برای حمله به عمق خاک ایران از آنها بهره برد. او گفت این بمب افکن‌ها می‌توانند از خود ایالات متحده یا از دیگو گارسیا به پرواز درآیند. آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند یک پایگاه مشترک نظامی با بریتانیا دارد. منطقه خلیج